بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين بخلاف مقام التكلم في الملازمة فإن المقصود فيه إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته كما في الزهارة. بحث در مورد آیه مبارکه ما کنا معذبین بود. گفتیم اخباریون میگویند این آیه دلالت میکند بر عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. مرحوم فاضل تونی فرمودند که این آیه دلالت بر براءت، اینو کمش کن، اصلا خاموشش کن، خاموش کن، خاموش کن، خاموش نشد. بساط ما رو به هم میزنه، هوا خنک آقا، خنک، خاموش کنید بهتره. این ورقه رو چیز میکنه، خاموش کنید، کلید زیرش رو بزنید، خاموش. خیلی ممنون. خب گفتیم که اخباریون گفتن که این آیه دلالت میکند بر عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه فرمودند این آیه دلالت بر براءت می کند ولی دلالت بر عدم ملازمه نمی کند. چرا؟ مفصل توضیحش را دادیم. خلاصش این است که آیه می گوید فعلیت عقاب دائر مدار حکم شرعی است و دلیل نقلی است، دیگه کاری به استحقاق عقاب ندارد. لذا در یک جایی ممکن حکم شرعی باشه، استحقاق هم باشه، پس استحقاق عقاب دایر مدار حکم شرعی نیست. وقتی نبود ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی پیدا می شود. درسته؟ پس شمای اخباریون که گفتید مطلقا آیه دلالت نمی کند بر عدم ملازمه بین حکم عقلی و شرعی، حرفتون درست نیست، حداقل در مرحله استحقاق عقاب. بعضی آمدن مثل مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه که شخصیت بسیار بزرگی است، مقبره ایشون در شیخان هست، حتما نسبت به ایشون توسل داشته باشید. عرض کنم که ایشون فرموده است که در کلام فاضل تونی تناقض وجود دارد. به این صورت تناقض وجود دارد که اگر ما گفتیم آیه میگوید فعلیت پیدا نکردن عقاب، عقاب اخروی، به خاطر این است که اصلا تکلیفی وجود ندارد، در اینجا آیه دلالت بر براءت میکند، دلالت بر عدم ملازمه هم می کند. تقاضا دارم کنه مطالب را کاملا دقت بفرمایید. مرحوم میرزای قمی می فرماید در کلام فاضل تونی تناقض هست. چرا؟ به این صورت که اگر ما گفتیم آیه می گوید فعلیت پیدا نکردن عقاب، به خاطر هست که تکلیف شرعی وجود ندارد، در این صورت آیه دلالت بر براءت می کند، دلالت بر عدم ملازمه هم می کند. ولی اگر گفتیم که نه، آیه دلالت نمی کند بر این که فعلیت پیدا نکردن عذاب به خاطر این است که حکم شرعی نیست، آیه رو نمی رساند، پس ممکن است تکلیف باشد ولی عذاب فعلیت پیدا نکند به خاطر تفضل خداوند. تکلیف هست ولی طرف عمل نکرده، معناش این است که معناش این که حتما عذاب هست. نه، ممکن نباشه، فعلیت پیدا نکند به خاطر تفضل خدا به عبادش. اگر این رو گفتیم دیگه آیه دلالت بر براءت نمی کند، کما اینکه دلالت بر عدم ملازمه هم نمی کند. یواشهاش مهم سر مطلب ها که امروز خوب شروع کنیم. مرحوم صاحب فصول اومده از مرحوم فاضل تونی طرفداری کردن و حرف میرزا را کنار زدن. جناب میرزا به یک نکته شما توجه نکردید. اگر به یک نکته توجه میکردید حرف فاضل تونی را میپذیرفتید. اون چیه نکته؟ اینه که در باب براءت ما اجماع داریم که در باب ملازمه این اجماع را نداریم. در باب براءت ما اجماع داریم که اگر آیه نفی کرد فعلیت عذاب را، حتما هم نفی می شود استحقاق عذاب. در نتیجه آیه دلالت می کند بر براءت، ولی دلالت بر عدم ملازمه نمی کند. من نمی دانم موبایل شماره داره چیز می کنه، حواس رو پرت کرد. ولی در باب ملازمه ما همچه اجماعی نداریم. یعنی در باب ملازمه که ما میخوایم ثابت کنیم بین حکم عقل و بین حکم شرع ملازمه هست، میخوایم ببینیم که آیا اونجایی که حکم شرع هست حکم عقل هم هست یا نه، فعلیت عقاب دائم مدار حکم شرعیه. در باب ملازمه میخوایم اینو ثابت کنیم. حالا آیا اومده فعلیت عذاب را دائم مدار حکم شرعی دانسته. خب آیه میگه عذاب فعلیت نیست چون تکلیف شرعی نیست، کاری به مرحله استحقاق دیگه آیه اصلا نداره. پس در مرحله استحقاق ما اجماعی نداریم که اگر در فعلیت عقاب عقاب فعلیت پیدا نکرد، استحقاق عقاب فعلیت پیدا نکند. به عبارت دیگر در باب ملازمه برای اینکه ثابت کنیم آیه دلالت می کند بر عدم ملازمه، ما اجماع لازم داریم که آیه وقتی گفت فعلیت ندارد عقاب به خاطر عدم تکلیف، اجماع هم پاشه بذاره جلو بگه پس استحقاق عقاب هم در کار نیست. ولی در باب ملازمه ما همچه اجماعی نداریم. وقتی که نداشتیم آیه میگه عذاب فعلیت ندارد به خاطر نبود تکلیف شرعی، درسته؟ دیگه آیه کار مرحله استحقاق نداره، در اینجا اجماع هم نیست، لذا ممکن یه تکلیف باشه و استحقاق عقاب هم باشه. وقت آیه استحقاق عقاب را دائم مدار تکلیف شرعی نکرده، پس هم تکلیف شرعی ممکنه استحقاق عقاب بیاره و هم تکلیف عقلی، لذا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه چی میشه؟ برقرار میشه. درست شد؟ حالا ما این اجماع را در این مرحله ملازمه نداریم، لذا حرف فاضل تونی حرفش کاملا درست و حرف میرزای قمی حرف درستی نیست. حالا دقت کنید، منطبق کنید مسئله را. بخلاف مقام تکلم فی الملازمه، درست برخلاف جایی که میخوایم بحث کنیم در ملازمه، اونجا دیگه اجماع وجود نداره. دیروز تتمه چی بود؟ این بود که در باب براءت اجماع وجود داره. اجماع بر چی؟ بر این که هرگاه عذاب فعلیتش برطرف شد، استحقاقش هم برطرف میشه. ولی در باب ملازمه ما همچه اجماعی نداری، درسته؟ بخلاف بحث در تکل، بله بحث در باب ملازمه. اینو آقا خاموش کنید، نمیذاره، اذیت میکنه. خاموشش کنید. فإن المقصود فيها إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل. چرا برخلاف باب ملازمه؟ فرمود به خاطر که مقصود در مقام تکلم در ملازمه مقصود چیه؟ اثبات حکم شرعی در مورد حکم عقل وجود داره. میخوام اینو بحث کنیم، جایی که حکم عقل هست حکم شرع هم هست یا نه؟ بحث ما اینه، درست یا نه؟ خب حالا آیه مبارک اومد فعلیت عذاب را، فعلیت عذاب را منحصر کرد به چی؟ تکلیف شرعی. گفت اگر تکلیف شرعی بود عمل نکردی عذاب فعلیت پیدا میکنه، اگر نه نه، دیگه کاری به استحقاق نداره. وقتی کاری به استحقاق پیدا نکرد معناش اینه که حکم شرعی باشه استحقاق هست، حکم عقلی هم همونجا باشه استحقاق هست، پس بین حکم عقل و حکم شرع میتونه ملازمه باشه، درست شد؟ و عدم و ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته كما في الظهار. ملاحظه فرمایید، مترتب نشدن عقاب فعلی بر مخالفت کردن حکم شرعی هیچ منافاتی ندارد ثبوت حکم شرعی و وجود حکم عقلی و استحقاق عقاب، منافاتی با هم دیگه ندارن. یعنی فعلیت عقاب منوط بشه با حکم شرعی، این منافاتی نداره در یک جا حکم شرعی و عقلی باشه استحقاق هم باشه، منافاتی نداره. اینجا دیگه صحبت نکنید تا من مطلب عرض کردم، آیه همه صحبت نکنید تا من کاملا مطلب رو تمام کنم، پایان هر کس اشکال محض مطرح کنه. پس بنابراین این آیه مبارکه اومده فعلیت عقاب را منحصر کرده به تکلیف شرعی، کاری به استحقاق عقاب نداره. خب اگر یه دفعه فعلیت عقاب بر حکم شرعی مترتب نشد، این منافاتی نداره که حکم شرعی باشه، حکم عقلی هم باشه، استحقاق عقاب هم باشه. مثل کجا؟ که حکم شرعی هست استحقاق هم هست. مثل کجا؟ زهار. سابق تو شهر لامه کتاب زهار خوندید، عرب وقتی که به همسرش میگفت زهر و که زهر امی، این به منزله بینونت و جدایی بود بین زن و مرد، جدا میشد، درست شد؟ شرع اسلام هم این گفته زهر و که زهر امی را حرام کرده، ولی بعضی از فقهای ما گفتن حرامه، استحقاق عقاب رو هم داره ولی عقابش فعلیت پیدا نمی کنه، معفوان عنه. یا در باب نیت گناه، در فقه بحث مطرح تحت عنوان نیت گناه حرام است یا حرام نیست. بعضی میگن اگر گناه فقط در مرحله نیت حرام نیست، اونی که حرامه به فعلیت خارجی رسیدنشه. بعضی ها میگن نه، نیت گناه هم حرامه منتها معفوان عنه. خب اگر گفتیم نیت گناه و معصیت و تصمیم بر معصیت حرامه، یعنی استحقاق عقاب داره ولی معفوان عنه، معفوان عنه یعنی چی؟ یعنی عذابش فعلیت پیدا نمی کند. خب در اینجا که حکم شرعی هست ولی استحقاق منحصر به این نشده، استحقاق منحصر به این حکم شرعی نشده، وقتی که نشد در اینجا میتونه حکم عقلی هم باشه. وقتی حکم عقلی میتونه باشه، پس بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه برقراره. ملازم فرمایید، میفرماید که و مترتب نشدن عقاب، بالای عقاب بنویس عقاب فعلی، مترتب نشدن عقاب فعلی بر مخالفت کردن حکم شرعی هرگز منافاتی ندارد با ثبوت حکم شرعی و وجود استحقاق عقاب و آمدن حکم عقلی. اینا دیگه منافاتی نداره. میتونیم مثالی بزنید جایی که حکم شرعی هست استحقاق عقاب هم هست ولی فعلیت عقاب وجود نداره. میتونه مثال بزنه؟ میگه بله، کما فی زهاره، مثل زهار. طرف وقتی گفت زهر و که زهر امی، این حرف حرامه، استحقاق عقاب میاره ولی معفوان عنه، یعنی عقابش فعلیت پیدا نمی کند. حیث قیل انه محرم معفوان عنه، گفته شده انه زهار حرامه ولی بخشیده شده، یعنی عقابش فعلیت نداره. حرامه یعنی استحقاق عقاب میاره، بخشیده شده یعنی فعلیت پیدا نمی کنه. پس اینجا مثالی است برای اونجایی که حکم شرعی هست، استحقاق هم هست، ولی عذاب و عقاب فعلیت پیدا نمی کنه. درسته؟ خب در همچو جاهایی میتونه حکم شرعی وجود داشته باشد، درسته؟ چون فعلیت عذاب طبق آیه مبارکه منحصر به حکم شرعی شده، ولی استحقاق عقاب منحصر به حکم شرعی نشد. وقتی نشد میشه ملازم بین حکم شرع و عقل وجود داشته باشد. میتونیم مثال دیگه بزنی؟ بله. و کما فی العزم علی المعصیه علی احتمال، همونطور که در عزم بر معصیت هم همینطوره، عزم بر معصیت حرامه ولی معفو عنه، یعنی عذابش فعلیت پیدا نمی کنه. درسته؟ البته بنابر یک احتمال و یک قول، ولی قول دیگه که نه، همونطوری که گناه خارجی که از انسان صادر میشه عقابش دارد، عقاب اخروی دارد، تصمیم بر گناه ولو در عالم خارج محقق نشه، اون هم چی داره؟ عقاب اخروی دارد غیر از استحقاق. نعم اجازه بده. نعم لو فرض هنا که ایزن اجماع، بله اگر باشد در اونجا، اونجا یعنی کجا؟ اونجا یعنی کجا؟ باب ملازمه، برگل باب ملازمه. گفتیم در باب براءت اجماع بر انتفاع استحقاق عقاب هست. بله اگر باشد در باب ملازمه ایزن، ایزن یعنی چی؟ بارک الله، همونطور که در براءت اجماع هست بر انتفاع استحقاق عند انتفاع الفعلیه، اگر اینجا هم همچون اجماعی باشد، بله اگر فرض شود در باب ملازمه هم همچین اجماعی وجود داشته باشد، بر چی؟ الا انه لو انتفت الفعلیه تو انتفى الاستحقاق كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المساله جاز التمسک به هناک. اجماع بر چی باشه؟ اجماع باشه برای اینکه اگر منتفی شد فعلیت، فعلیت چی؟ عقاب. آفرین. اگر اجماع شد وجود داشت برای اینکه اگر منتفی شد فعلیت عقاب و عذاب، منتفی میشد استحقاق عقاب، همونطوری که ظاهر میشود هو درش مستتر به کجا برمیگرده؟ در یظهرو انتفاع الاستحقاق عند انتفاع الفعلیه، همونطور که ظاهر می شود انتفاع استحقاق عذاب عند انتفاع الفعلیه العذاب، از بعضی از فروعی که متفرع شده اند بر مسئله ملازمه، درسته؟ از بعضی از فروعی که متفرع شده در مسئله ملازمه، این انتفاع استحقاق عند انتفاع فعلیت رو ذکر کردم. مثلا فرض کنید گفتن اگر آقا یه حکم عقلی باشه تو بیای مخالفتش بکنی، درسته؟ مخالفت این مورد رو که کردی عقاب داره، از عدالت ساقطت میکنه. این گونه ثمرات که ذکر شده دلالت میکنه بر این که اگر یه دفعه فعلیت پیدا نکرد عقاب، استحقاق هم وجود نداره. اگر فعلیت پیدا کرد استحقاق هم وجود داره، درست شد؟ البته پای حرام که پیش آمد دیگه استحقاق هست، منتها فعلیت چطور؟ اگر اده گفتیم فعلیت پیدا نمی کنه، خب اونجا هم استحقاق دیگه پیدا نمی کنه. کما یظهر من بعض ما فرعوا علی تلک المسئله، همونطور که ظاهر می شود چی؟ انتفاع الاستحقاق عند انتفاع الفعلیه. ظاهر میشد از بعضی از فروعی که متفرع شدن بر مسئله عرض کنم ملازمه، که گفتم خدمت شما در بعضی از موارد آقای میگن که فلان حکم عقلی را اگر مخالفت بکنی عقاب دارد، درسته؟ یا تو را از عدالت ساقط میکند. اینها نشان دهنده این است که عرض کنم خدمت شما در اینجا حکم عقل و حکم شرع دایر مدار فعلیتند و میتونن دایر مدار استحقاق هم باشند. اگر اینطور شد فعلیت منتفی شد، فعلیت عقاب، استحقاق هم چه میشه؟ منتفی میشه. خب اگر ما هم چه اجماعی داشتیم جواز تمسک به هناک، در اینجا جواز تمسک کنیم به اجماع هناک. هناک به کجا برمیگرده؟ در باب ملازم احسان تو
نمیشه قصد کرده گناه
کرده، قصد چی؟ خب قصد کردن بر گناه اختلافی مسئله، لذا ایشون فرمودن که علا احتمالن که کسی قصد گناه بکنه کار حرامی کرده، درسته؟ کار حرامی کرده لکن استحقاق عقاب نداره و فعلیت پیدا نمیکنه. باشه دیگه میگن نه، همینقدر که تصمیم بر گناه گرفت استحقاق پیدا کرده فعلیت هم پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید؟ ول انصاف، بذار من ول انصاف رو هم بخونم که دیگه از شر این مطلب چی بشیم؟ خلاص بشیم. چی؟ جایز تمسک کنیم به این اجماع برای انتفاع استحقاق. آره بگیم میخوره به اجماع. جایز تمسک کنیم به اجماع برای انتفاع استحقاق هنا که در باب ملازمه. ملازم فرمودید؟ خب حالا جناب شیخ به نظر شما چیه؟ این همه اخباریون دعوا کردن، میرزا وارد گود شد، مرحوم فاضل تونی عرض کنم وارد این مسئله گود پهلوانی اصول شد، صاحب فصول وارد شد، حالا شما به نام پهلوان و پهلوان نظر چیه؟ میگه نظر من اینه که اصلا این آیه در هر دو مقام دلالتی ندارد، نه دلالت بر براءت میکند و نه دلالت بر عدم ملازمه میکند، هیچ کدوم دلالت نمیکند. چرا؟ آفرین، چون آیه مربوط به عذاب دنیوی است، بحث ما مربوط چیه؟ اخرویه. پس نه در باب براءت دلالت میکنه نه در باب عدم ملازمه دلالت میکنه، هیچ کدوم را دلالت نمیکنه. مرحوم شیخ انصاری یه چشم بیشتر نداشت، از دسول وقتی که رفت نجف شروع کرد به تدریس کردن در درس مرحوم صاحب جوار حاضر شده بود، درس میداد، دو تا شاگرد هم بیشتر نداشت. یه روز میرزای شیرازی با میرزای رشتی مدرک اجتهاد گرفته بودن، از کی؟ از صاحب جواهر. اگر کسی از صاحب جواهر مدرک اجتهاد میگرفت یعنی دیگه اعلم العلمای شده، معناش این بود. باربونه رو بستند و اومدن توی مسجد، گفتن دو رکعت نماز بخوانیم و دیگه بریم، هر که شهر خودش بره، میرزای شیرازی بره شیراز، میرزای رشتی بره رشت. دیدن یه شیخ لاغرندام اون گوشه داره درس میده، از باب این که بالاخره بریم اونجا ببینیم این شیخ چی حرفایی داره میزنه یکم سر به سرش هم بذاریم، رفتن نشستن، بحث باب ورود مطرح شد، توضیح داد. یکی از اونها گفت که اینو بیشتر توضیح بده برام، ما حالا بخواد دست بندازه. شیخ آدم بسیار تیزهوشی بود، فوری سیگار رو عجیب در آورد، سیگار میکرد شیخ انصاری، در آورد سیگار روشن کرد، گذار اینجا، گفت باید 6 ماه بیاد با درسم بشینید تا یادتون بدم، علکی نیست من حرفی بی خود به شما بزنم. اونا مطلبشون جا افتاد. بعد از اون درس شروع کرد مقدار مباحثه کردن با شیخ انصاری، دیدن نه بابا اون مدرک اجتهادی که صاحب جواهر گرفتن باید فعلا بذارنش کنار، بار بونه را گذاشتن، آمدن شاگرد شیخ انصاری شدن. شیخ انصاری هم به اونها علم آموخت و هم به اونها تقوا و درایت داد. میرزا شیرازی شد رهبر اسلام، هم حکومت قاجار رو شکست داد، هم انگلیس رو شکست داد. خب ملاحظه فرمودید میرزا رشتی هم که دیگه در آسمان فقاهت اسمی داره. خب میرزا شیرازی هم میرزای بازاری آفره. نه میرزای شیرازی سید رو دارم عرض میکنم. خب برسیم سر آیه بعدی. آیه بعدی این است که ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خداوند اذلال نمی کند قومی را بعد از این که اونها را هدایت کرد، تا این کند، تا اینکه بیان کند برای اونها اون چرا که باید پرهیز کنند. درسته؟ خب در این آیه مبارکه ما دو تا واژه داریم، یکی واژه اذلاله، یکی واژه تبیینه. خدا اذلال نمی کند تا بیان کند حکم را. معنا چیه؟ معناش اینه که اذلال بعد از بیان احکامه. یعنی خدا وقتی که بیان کرد احکام را، کسی عمل نکرد، اذلال درش وجود دارد. پس اگر یه دفعه خدا حکمی را بیان نکرد، اذلالی هم درش وجود ندارد. بیایم در شبهه تحریمیه. شبهه تحریمی مثل شبهه توتان. خدا حکمش را برای ما بیان نکرده، پس اذلالی هم وجود ندارد. هذا معنی البراءه، قشنگ توی جزوه توضیح داده شده. دوباره میگم ملاحظه بفرمایید، این آیه مبارکه دلالت میکند بر این که اذلال زمانی است که احکام بیان شده باشند، اون وقت مردم عمل نکردن، اذلال هرش. اگر خدا احکامی را بیان نکرد، اذلالی هم در کار نیست. بریم سراغ شبهه تحریمیه. در شبهه تحریمیه فقدان نص، خدا حکم را بیان نکرده، پس اذلالی هم در کار نیست. هازا معنی البراءة، این هم معنی براءته. در مورد کلمه اذلال آرا و نظریات مختلفی مطرح شده. یکیش رو میگیم چون مرحوم شیخ یکی رو گفته و همون رو مرحوم شیخ مطرح کرده، اینه که اذلال به معنای خذلان هست. خذلان غلطه، خذلان درسته. خذل یخذل و خذلان، خذلانن. آیه مبارکه به معنای خذلانه. خذلان یعنی چی؟ خذلان یعنی خداوند انسان را در دنیا یاری نمی‌دهد. اذلال می‌کند خدا انسان را، یعنی خدا انسان را یاری نمی‌دهد. خب حالا میگه خدا انسان را یاری نمی‌دهد اگر احکام رو برای شما بیان کرد، توفیق به شما نمیدهد اگر خدا احکام رو بیان کرد و ما عمل نکردیم. اگر عمل نکردیم ما رو خدا توفیق نمیدهد، یاری نمی کنه در مقابل مشکلات و مسائلی که داریم. ولی اگر احکام رو بیان کرد ما هم عمل کردیم، خداوند ما را یاری میدهد، توفیق به ما میدهد، ما را کمک میکند، همینطور تا آخر. پس اگر احکام را بیان نکرد، اصلا دیگه خذلانی و سلب توفیقی هم در کار نخواهد بود. این همون معنای براءت. پس خذلان به بله، پس اذلال به معنای خذلانه. به چه دلیل میگید اذلال به معنای خذلانه؟ میگه ما هم رفتیم در محضر حدیث ائمه اطهار، دیدیم که مرحوم کلینی و دیگران صدوق این آیه مبارکه را اذلالش را به معنای عرض کنم خدمت شما، بله خزلان گرفتن، درسته. او وقت یوبینو رو به چه معنا گرفتن؟ یوبینو رو به معنای یعرفو گرفتن. خب ما از اینجا میفهمیم که اگر خدا احکامی رو معرفی کرد خزلان، عمل نکردیم خزلان هست. اگر خدا احکامی رو معرفی نکرد خزلانی هم در کار نیست، که هم معنای براته. ملاحظه فرمایید. و منها قولو تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. بله خداوند اضلال نمی کند قومی را بعد از این که هدایت کرد اونها را، تا بیان کند برای اونها ما احکامی را که یتقون، تا پرهیز کنند. این یتقون یعنی چی؟ این یتقون یعنی چی؟ یجتنبون به، یعنی اجتناب کنند به وسیله ما اون احکام. ضمیر بهی میخوره به مای ماد یتقون، تا اجتناب کنند. بله تا مردم اجتناب کنند بهی به وسیله اون ما اون احکام، درست شد؟ اونا چی هن؟ من الافعال و تروک، افعالی که باید انجام بدن یا باید چیزایی را ترک کنن. و ظاهرها انه تعالی لا یخذلهم بعد هدایتهم الالاسلام. ظاهر این آیه میرسونه که خدا خذلان نمی کنه مردم را. خذلان به معنی چیه؟ عدم نصرته، سلب توفیقه. اینا معنای خذلانه، عدم نصرت، سلب توفیق. خدا خذلان نمی کند مردم را بعد از این که اونها را هدایت کرد به سوی اسلام، دیگه خذلانش نمی کنه. الا بعد ما یبین لهم، مگر بعد از این که احکام را برای اونها بیان کرد. اگر احکام را بیان کرد اونها عمل نکردن، خذلان پشترش هست. خب مفهومش چیه؟ اگر احکام را بیان نکرد خزلانی هم در کار نیست. خب خدا شبهه تحریمی رو، حکمش رو بیان نکرده، پس خزلانی هم در کار نیست. این همون معنای براءته. خب وعن الکافی، مرحوم شیخ میخواد یه روایتی رو که هم در کافی هم در جاهای دیگه نقل کنه که دلالت کنه برای که این معنای از آیه مراده. و عن الکافی و تفسیر العیاشی و کتاب التوحید حتی یعرفهم. این حتی یعرفهم تفسیر حتی یبین، احسنتم، تفسیر یبینوه. ما بقیش عرض کنم خدمت شما تفسیر اضلاله. حتی یعرفهم ما یرزیه و ما یسخطه، تا اینکه خدا معرفی کند به مردم ما احکامی را که در اثر انجام دادن اونها یرزیه، خدا را راضی می کند، و ما معرفی کند چیزهایی را که با انجام دادنشون یسخطو، خدا را به خشم می آورد. چه اعمالی، چه احکامی انجام دادنش خدا را به خشم می آره؟ حرام ها را انجام بدیم و واجبات را ترک کنیم، درست شد؟ پس منظور از مای مایورزی چی میشه؟ چه چیز خدا را راضی میکنه؟ انجام واجبات، ترک محرمات. مای اولی انجام واجبات، ترک محرمات. مای دوم چیه که خدا را به خشم میآوره؟ آفره، انجام محرمات، ترک واجبات، درست شد؟ خب اگر ما هم چه کاری کردیم خداوند دیگه ما را رها میکند. کاری کردیم که خدا را به خشم آوردیم، خدا دیگه کاری به ما ندارد. مرحوم آیت الله اشتهاردیشو نقل میکرد، در اخلاق میگفت توی حوزه، میگفت فرعون در تمام عمرش یه بارم سرش درد نکرد. همون فرعونی که با حضرت موسی جنگی، یک بار سرش درد نکرد. چرا؟ چون خدا رهاش کرده، خدا را نمیخواد تحت تربیتش قرار بده. پدر اگر فرزند رو نخواد تحت تربیت قرار بده، رهاش میکنه. ای نه امری نه نهی، هیچ کار بهش نداره. تا فردای قیامت چی کارش کنه؟ به شدت عذاب او را به عذاب برساند. یکی از بدبختی ها و روسیای فرعون اینه که الان اسکلتش در ویترینه، قرنهاست انسان ها میرن نگاهش میکنن، هی میگن بدبخت تو بودی که بر علیه پیامبر خدا جنگیدی. این روزگارت هست، تازه در دنیا، آخرتت که دیگه معلومه. خب پس این آیه دلالت میکنه بر براءت. مرحوم شیخ چندین اشکال بر این آیه وارد میکنه. میگه اولا این آیه هم مثل آیه قبلی مربوط به دنیاست. خدا یاری نمی کند، خدا طلب توفیق می کند، اینا مربوط امور دنیاوی هستن، در حالتی که بحث ما در شبه تحریمی چیه؟ عذاب اخروی است. این اولا. به علاوه دلالت این آیه مبارکه از آیه قبلی بر براءت بسیار ضعیف‌تره. چرا ضعیف‌تره؟ چرا؟ به خاطری که این آیه میرسونه که خذلان متوقف بر بیانه. این چه ربطی داره بر عقاب اخروی، متوقف بودن عقاب اخروی بر بیان؟ چی؟ الا بالفهوا، مگر ما از طریق فهوا. اگر فهوا را در نظر نگیریم این آیه دلالت نمیکنه. لذا مرحوم شیخ تسلیم میشه، این آیه را قبول میکنه، منتها به زمینه یک چیزه، یک مقدمی که فهوا باشه. پس این آیه فی نفسها با قطع نظر از یک دلیل عقلی، خود این آیه دلالت بر براءت نمیکنه. چرا؟ این آیه میگه خذلان و عدم یاری خدا در دنیا متوقف بر چیه؟ بیانه. این ربطی نداره به عقاب اخروی نسبت به بیان، ربطی نداره. الا خیلی عذر میخوام، الا بالاولویه، الا بالفهوا، مگر وسیله اولویت فهوا. به این صورت که ملاحظه کنید، به این صورت که عرض کنم که آیه مبارکه میگه خذلان متوقف بر بیانه، آیه مبارکه میفرماد خذلان متوقف بر بیانه، یک امر دنیوی است. حالا عقاب که امر اخروی است و اشده به طریق اولا متوقف بر بیانه. پس اگر بیانی نبود خذلانی هم نیست. خوب دقت کنید که اولویت رو من توضیح بدم. اینجا این اولویت ممکنه جز امتحان باشه. هی اینها رو میام قشنگ تو ذهنتون داشته باشید، مباحثه کنید، اینها بسیار مهمه. مگر از طریق اولویت بگیم این آیه دلال بر مطلوب ما میکنه. چطور؟ به این صورت که خذلان که امر دنیوی است متوقف بر بیانه. اگر خذلانی که امر ضعیفی است متوقف بر بیانه، عقاب که امر شدید اخروی است به طریق اولا متوقف بر بیانه. پس اگر بیان نبود خذلان نیست، به طریق اولا عقاب اخروی هم نباید باشه. این همون معنای براءت هست، درسته؟ بذار تطبیقش بکنم، دو گوش من به سمت شما بذار تطبیق کنم. و فیه ما تقدم فی الآیت السابقه، در این استدلال به این آیه مبارکه بر براءت اشکالاتی وجود داره. یکیش همونی که در آیه قبلی گذشت. آیه قبلی گفتیم چیه؟ دنیاوی. این هم مربوط به امور دنیا، خذلان دنیاوی. این اولا. مع اشکال دوم، مع ان دلالتها اضعف، به علاوه دلالت این آیه بر براءت ضعیف‌تر از آیه قبل. از چه جهت؟ من حیث ان توقف الخذلان علی البیان غیر ظاهر، به علاوه توقف داشتن خذلان، که خذلان هم معنا کردم براتون، متوقف بودن خذلان بر بیان، این غیر ظاهر الاستلزام للمطلب هست، ظهور ندارد در اینکه لازمش مطلب ما باشه. مطلب ما چیه؟ متوقف بودن عقاب اخروی بر بیان، که اگر بیان نبود عقاب اخروی هم وجود نداریم. مطلب ما خذلان متوقف بر بیانه، این لازمش این نیست که پس عقاب متوقف بر بیان باشه، چون خذلان امر دنیاوی است، عقاب امر اخروی است، لازم ملزوم هم دیگر نیستن. الا بالفهوا، مگر به فهوا. واژه فهوا هم اولویت قطعی است، احسنتم، اولویت عقلیه قطعیه. به این صورتی که وقتی که خزلان که امر دنیوی است و ضعیف است نسبت به اخروی، بله آره تو جزوه اومده، تو جزوه اومده، منم الان بار سوم که دارم عرض میکنم به ذهن بسپارید. اولویتش اینه که وقتی خزلان که امر دنیوی است متوقف بر بیانه، پس به طریق اولا عقاب اخروی متوقف بر بیانه. پس اگر بیان نبود خزلان نیست، به طریق اولا عقاب هم نیست. درست شد؟ مرحوم شیخ دیگه میپذیرن به وسیله همین اولویت که این آیه دلالت بر براءت میکنه. حالا بفرمایید. نه اون اولویت رو در اونجا مطرح نکردن، در اینجا مطرح کردن. ولی اون آره در اینجا عرض کردن، مطرح کردن دیگه. ولی خزلانش رو عرض کنم خدمت شما، خب امر دنیویه. آره میشه اول آچرا میشه اولویت هم در اونجا استفاده کرد.
نه اولویت میشه استفاده کرد. آره.
حالا درسته، حالا انشالله شما اصول که رسیدید گفتید حاشیه بزن که جا داشت مرامشه اولویت در اونجا هم مطرح میکرد. خزلان آره. نه عدم نسبت چی؟ میشه. ببین هر کس رو خدا تو چیز نکرد، یاری نکرد، به ذلت و نکبت و بدبختی میفته. یعنی خاری و ذلت لازمه عدم یاری رسوندن خداونده، نه اینکه دقیقا معنا مطابقش باشه. معنای مطابقی خزلان یاری نکردن خداوند است. وقتی خدا یاریت نکرد مستلزم چیه؟ خاری و ذلت هست. ملاحظه فرمودید؟ خب آیه بعدی رو هم بخونیم. آیه بعدی اینه که بله لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. خدا هر کس رو هلاک میکند از روی بینه است، هست کس رو هم زنده میکند از روی بینه. درست شد؟ پس هلاکت متوقف بر چی شد؟ بیانه شد. اگر بیانه بود عمل نکردیم هلاکت هست، اگر بیانه نبود هلاکت نیست. در شبهه تحریمی بیانه وجود نداره، پس هلاکتی در کار نیست. این همون معنای براءته، خیلی روشن و واضح. منتها مرحوم شیخ عرض کنم خدمت شما میفرماید که نه، تأمل وجود داره در دلالت این آیه. چرا؟ چون وقتی ما به شأن نزول این آیه نگاه میکنیم، این در مورد پیروزی پیامبر اکرم در جنگ بدره. درسته؟ در جنگ بدر بود که بیانه برای همه روشن شد. 313 نفر در مقابل اون لشکر جرار اینا پیروز شدن. درست شد؟ پس اونایی که حیات پیدا کردند و زنده هستند از بیانه، اونهایی هم که به هلاکت رسیدند از دشمن، بازم اونها هم از چی بودن؟ از بیانه. مرحوم شیخ تا اینجا چندین آیه رو که ذکر کردند، به هر کدوم از آیات یه اشکالات خصوصی مطرح کردند. درسته؟ حالا در اینجا میخواد یک اشکال کلی بر تمام این آیاتی که خوندیم وارد کنه. اشکال کلی اینجا دیگه، امروز پای تخت سیاه نداشتیم دیگه. اشکال کلی که مطرح می کنند بر تمام آیات اینه، می فرماید که تمام این آیات می رسانند اگر یه دفعه حکم شرعی برا مکلف نبود، مجهول بود، خداوند مکلف را مؤاخذه نمی کنند. همه آیات این رو می رسانند و این همون معنای چیه؟ براءته. لکن لکنی دنیا در اینجا همه این آیات این رو میرسونند که اگر امری نهی بر مکلف مجهول بود، خداوند هرگز مکلف رو مؤاخذه نمی کند. درسته؟ ولی هیچ منافاتی ندارد که ما یه دلیل عام کلی داشته باشیم به ما بگه که اجتنب ایها المکلف ان محتمل التحریم. این دلیل کلی بدونه بگه. وقتی این دلیل کلی وجود داشت، تمام اون آیات رو چکار میکنه؟ کنار میزنه. گرفتید مطلب رو یا نگرفتید؟ ما دو دست دلیل داریم به عبارت دیگر. یه دلیل، چندین دلیل داریم که مثل آیات گذشته میگن اگر یه دفعه امر یا نهی خدا بر مکلف مجهول بود، مکلف مؤاخذه نمیشه در اثر انجام ندادن. درسته؟ مکلف مؤاخذه نمیشه. خب این هم معنای برات درسته، ولی هیچ منافاتی نداره خدا به شکل کلی بیاد دستور کلی و عام می صادر کنه، بگه ایها المکلف اجتنب عن محتمل التحریم، مکلف از محتمل التحریم تو دوری کن. اون وقت این دلیل هست؟ بله. فریاد اخبارین به گوش فلک رو کر کرده که بله، ما هم چه دلیلی بابا داریم، که دلیل عام رو داریم. این دلیل عام میاد به طور کلی آیات رو کنار میگذنه. پس این آیات دلالت بر براءت نمی کند. عبارت ملازمه و یرد علی الکل. پس تا حالا چی شد؟ مرحوم شیخ این تک تک آیات رو ذکر کرد، اشکالات خاصی برشون مطرح کرد، حالا میخواد اشکال کلی وارد کنه. و یرد علی الکل ان غایت مدلولها عدم المؤاخذه علی مخالفت النهی المجهول عند المکلف لو عرض وجوده واقعا. وارد میشه در تمام این آیات. چه مطلبی وارد میشه؟ این مطلب که غایت دلالت این آیات اینه، مؤاخذه نمی شود مکلف بر مخالفت کردن نهی یا امری که مجهول باشد پیش مکلف، اگر عرضه شده باشد وجود و واقعی اون نهی واقعا، ولی به دست مکلف نرسیده. خب این مدلول این آیاته، ولی فلا ینافی ورود دلیل العام علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم، ولی منافاتی ندارد. چی منافات نداره؟ هو درش کجا برمیگرده؟ آفرین، طیب الله. عدم مؤاخذه بر نهیی که مجهول بر مکلفه. این عدم مؤاخذه منافاتی ندارد با ورود دلیل و بیان عامی بر اینکه واجب است اجتناب کنیم از محتمل التحریم، منافاتی نداره. خب حالا بیان عام داریم؟ بله. آقایون احتیاطیون اخبارین میگن یه بیان عام ما داریم، زیاد. کجا هستن؟ انشاءالله در آینده ما مطرحشون میکنیم، ذکرشون میکنیم. و معلومون ان القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا یقول به الا عن دلیل علمی. معلوم است کسانی که قائل به احتیاطن، کی قائل به احتیاطن؟ اخباریون دیگه. کسانی که قائل به احتیاطن و واجب از اجتناب کنن اخباریون هستن. قائل نیستن به این احتیاط مگر از یک دلیل علمی میگن، دلیل دارن که میگن قائل به احتیاطن. درست شد؟ که وجوب از اجتناب محتمل تحریمی که در آینده انشاءالله خواهد آمد. خب حالا مرحوم شیخ حالا میخواد دیگه ریشه آیات رو بزنه. بر فرض این که بگیم آیات دلالت بر براءت میکنه، ولی نسبت این آیات با ادله احتیاط نسبتشون نسبت دلیل با اصل عملی است. هر کس که دلیل با اصل عملی چه نسبتی دارن؟ آفرین، از قبیل ورود احسن تو. نسبت دلیل و اصل عملی نسبتش نسبت وروده. ورود رو توضیح دادیم خدمت شما. ورود اینه که دو تا دلیل که تعارض میکنن، اگر یکی موضوع دیگری رو برداشت، اون بردارنده میشه وارد، برداشته شده میشه مورود، نسبت میشه نسبت ورود. در اینجا هم آیاتی داریم که ذکر کردیم، دلائل عام میداریم که به ما میگه اجتناب و وجوب اجتناب و احتیاط. در اینجا این دلیل عام به منزله دلیله، اون آیات به منزله اصل عملی. چرا؟ آیات که میگه مؤاخذه نیست اگر بیان نباشه، دلیل عام هو بیان، دلیل عام بیانه، درست شد؟ پس دلیل عام آمد موضوع آیات را که عدم البیان باشه برداشت. پس این دلیل عام وارد، آیات مورود، نسبت بین هما الورود، درست شد؟ ملاحظه کنید. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذلك الدلیل. این آیاتی که ذکر کردیم بر فرض که قبول کنیم دلالتشون را، قبول کنیم که دلالت بر برائت میکنه، فرضاً ها اینا معارضه نمیکنن با اون دلیل. کدوم دلیل؟ کدوم دلیل؟ همون دلیل عامی که میگفت از محتمل تحریم اجتناب کنید که بعدا انشالا میاد. اینا معارضه نمی کنن با اون دلیل عام و دلیل احتیاط و وجوب اجتناب از محتمل تحریم. بله یمن قبیل الاصل به نسبت الیه، بلکه این آیات از قبیل اصلا به نسبت الیه، نسبت به دلیل. این دلیل عام میاد موضوع آیات رو بر می‌دارد. موضوع آیات چیه؟ بیانه. این دلیل هو البیان. لذا این دلیل عام وارد از بر این آیات، آیات به طور کلی میرن کنار. کما لا یخفا. نکته آخر رو بگم خدمت شما، یکی از دوستان خلاصه همسرشون در بیمارستان هستن، التماس دعایی داشتن، حتما برای ایشون یک حمدی به عنوان شفا و سلامتی ایشون بخونید، صلواتی هم خط کنید.